توفانهای ذهنی. گام دهم، ذهن خود را به زندگی زناشوییتان معطوف کنید. من هرگز گرفتار طوفان نشده ام و دلم هم نمی خواهد هیچ وقت بشوم. نیروی مهیب ناگهانی بادهای زوزکش همه چیز را سر راهش خراب می کند و پشت سر انبوهی خرابی به جا می گذارد. هیچ یک از ما کاترینا را فراموش نخواهیم کرد. نتایج دست اول طوفان را یک ماه بعد دیدم. برای توصیف آن هیچ واژه‌ای وجود نداشت. در طوفان‌ها جایی وجود دارد که چشم طوفان نامیده می شود. چشم طوفان نقطه‌ای بسیار آرام است که حتی نمی شود تصورش را کرد که از آنجا فاجعه‌ای به بار آید. اما آنجا ارتباط مستقیم با بادهای سهمگین دارد. ریشه اصلی طوفان آنجاست. طوفان بی‌شباهت به آنچه ما در بسیاری از زندگی‌های زناشویی می‌بینیم نیست. در وجود هر کس یک چشم طوفان وجود دارد که می‌تواند باعث ایجاد یا به هم خوردن هر زندگی مشترک بشود. به آن فکر و خیال گفته می‌شود و ضایع کننده است. این نوع تفکر به سمت تفکر منفی گرایش دارد. همه ما طوفان‌های ذهنی را پشت سر نهاده ایم. این نمونه ها را ملاحظه کنید. شوهری زود از سر کار به خانه می آید و با همسرش سلام و احوال پرسی می کند و او را در آغوش می گیرد و می بوسد. از آن طرف همسرش عصبانی می شود و به او چشم قره می رود. چرا؟ یا زنی کتاب‌های شوهرش را که موعد تحویلشان گذشته به کتابخانه باز می‌گرداند و شوهرش بابت این کار او ناراحت می‌شود. چرا؟ و یا مردی در حضور تعدادی از دوستانش از دست پخت همسرش تعریف می‌کند و همسرش از این کار او کفری می‌شود. چرا؟ در هر یک از موارد عملکرد مثبت همسر واکنش دور از انتظار شریک زندگیش را در پی داشته است. واکنش پیشبینی شده قدردانی است، نه عصبانیت. اما ماجرا از چه قرار است؟ چرا واکنش های منفی؟ اجازه بدهید به عقب برگردیم و به افکاری که هر یک از آنها در پاسخ به عملکردهای مثبت نشان دادند نگاهی بیندازیم. در مورد زنی که شوهرش زود به خانه برگشته بود، زن فکر کرده بود، چرا این موقع به خانه برگشته؟ آیا می خواهد مرا بپاید؟ اگر کاری مانده باشد که انجام نداده باشم، از من انتقاد می کند و من حوصله انتقاد ندارم. مردی که کتابهای کتابخانه را به موقع تحویل نداده بود، فکر کرده بود، خودم کتابها را پس می دادم. از پس انجام دادن این کار بر می آمدم. او می خواهد با این کار به من خاطر نشان کند که مسئولیت پذیر نیستم. او باور ندارد من بتوانم کارهایم را انجام دهم و به همین دلیل خودش را جلو می اندازد و کارها را انجام می دهد. زنی که از او بابت دست پخت خوبش تمجید شده بود فکر کرده بود خودمان که در خانه هستیم اینقدر از من تعریف نمی کند. برای اینکه جلوی دوستانش جلب توجه کند این حرف را زد. حتما دوست دارد من هم الان از یک چیز او تعریف کنم. حالا معلوم نیست آنها راجع به من چه فکری می کنند. در تک تک موارد، این افکار واکنشی همان آن به ذهنشان می رسد. این حرفها را بداهه‌گویی ذهنی می نامیم. تا کنون چون این اتفاقی برای شما افتاده است؟ احتمالاً. دلیل وقوع چون این اتفاقی معطوف بودن افکار شما به بخشی از تجربیات گذشته است. بله. این می تواند دلیلی برای آن باشد، اما در هر موردی بدون در نظر گرفتن هدف و منظور فردی که عملکرد مثبت از او سرزده، واکنش طرف مقابل باید بر این اساس باشد که احتمال دارد منظور او مثبت بوده باشد. اغلب ما هرگز احتمالات را در نظر نمی گیریم. خب، شما چطور؟ شما با خودتان صحبت می کنید؟ البته اشکالی ندارد اعتراف کنید این کار را انجام می دهید. معنایش این نیست که بالا خانه تان را اجاره داده اید. همه ما با خودمان حرف می زنیم. طبیعی است. ما در طول روز گفتگوهای درونی داریم. گاهی گفتگوها واقعی هستند. گاهی ممکن است مجموع باورهایی باشند که به آن چسبیده ایم و بارها و بارها برای خودمان تکرارشان می کنیم. گفتگوهای درونی ما بازتابنده باورها و طرز نگرش ما نسبت به خودمان، دیگران، تجربیاتمان، گذشته، آینده و غیره است. در این باره فکر کنید که آنچه در گفتگوهایتان با دیگران بیان می کنید، بازتابی از گفتگوی درونی است که با خود دارید و نحوه رفتار شما با دیگران بر مبنای گفتگوی درونیتان تعیین می شود، نه رفتار یا واکنش آنها. گفتگو با خودتان باعث تشدید اغلب احساساتتان همانند خشم، اندوه، گناه و نگرانی می شود. افراد اندکی هستند که قدرت خارق‌العاده و تأثیر گفتگوی درونیشان را درک می کنند. افکار درونی ما تعیین می کنند چه کاری انجام دهیم و چه بگوییم. این بدون معناست که آنچه در فصلهای پیش گفتم مبتنی بر چیزی است که در این فصل گفتم. شما می توانید بکوشید با چشم و گوشتان بشنوید. همپای دیگران گام بردارید. خودتان را با خلق و خو، آهنگ صدا و کلمات کسی دیگر هماهنگ کنید و حتی از کلماتی استفاده کنید که در واژه‌نامه او قرار دارد. اما گفتگوی درونیتان است که حدود این اثرگذاری را معین می کند. آیا گفتگوی درونی قدرتمند نیست؟ جالب نیست رایانه‌ای داشته باشید که فقط برای یک روز درباره گفتگوی درونیتان به شما هشدار دهد؟ متوجه می شوید؟ ممکن است از شناخت بعضی تفاوتها بین آنچه در گفتگوی درونیمان درباره خودمان به خودمان می گوییم و آنچه در گفتگوی بیرونی به دیگران می گوییم متعجب شویم. بسیاری از صحبتهایی که افراد با دیگران می کنند کاملا با صحبتهایی که با خودشان می کنند متفاوت است. منظورم چیست؟ طی سالها دریافتم که خیلی ها با دیگران مؤدبانه، با ملاحظه، علاقمند و واقع بینانه صحبت می کنند، اما با خودشان همان گونه رفتار نمی کنند. با دیگران واقع بینانه صحبت می کنند، اما با خودشان غیر واقع بینانه. به گونه اعتراض‌آمیز که می تواند آنها را تا سرحد افسردگی بکشاند. با اعتماد به نفس اندک، نگرانی و خشم صحبت می کنند. این احساسات نیز بر آنچه به دیگران می گوییم و اینکه چگونه واقع بینانه گوش می دهیم و واکنش نشان می دهیم اثر می گذارد. بسیاری از افکار ما خود به خودی هستند. بدون هیچ برنامه ریزی یا تلاشی به ضمیر ما می آیند. همه ما می توانیم تصمیم بگیریم در برابر آنچه همسرمان انجام می دهد با سوء تعبیر، پیشفرض منفی، بدگمانی به منظورش یا حالتی تدافعی واکنش نشان دهیم. از سوی دیگر می توانیم برای آنچه گفته یا انجام شده ارزش قائل شویم و بدون شک و تردید مثبت بنگریم و قدردانی کنیم. افکار منفی شما باعث خشم می شوند. اگر این افکار را اصلاح کنید، خشم از بین می رود. یکی از راه‌های زنده نگه داشتن عشق در یک رابطه و ادامه دادن آن در جهتی مثبت این است که از افکار و باورهای خودتان نسبت به رابطه‌تان آگاه باشید. اگر رابطه کلامی‌تان در زندگی زناشویی جایی برای بهتر شدن دارد، ابتدا به افکاری که در پس زندگیتان قرار دارد نگاه کنید. اگر شیوهی که هر دو با هم رفتار می کنید نیازمند بهبود است، به افکاری که در پس زندگیتان قرار دارد نگاه کنید. مهم نیست چه باشد، فقط مراقب این افکارتان باشید. روزی سراغ لغتنامه رفتم و واژه افترا را پیدا کردم. معنی این کلمه را می دانید؟ به زبان آوردن جمله یا جملاتی غیر واقعی در حضور فرد دیگر که آبرو یا شخصیت نفر سوم را خدشه‌دار می کند. این واژه مرا به فکر انداخت راجع به چنین کسانی فکر کنم. بسیاری از زن و شوهرها به افترا زدن در اذهانشان اعتراف می کنند. در دفتر مشاورم خیلی از این صحبتها شنیدم. بسیاری از افکاری که درباره همسرمان در سر می پرورانیم بیشتر در گروه ترور شخصیت قرار می گیرد تا ستایش شخصیت. و طرز تفکر ترور شخصیت در روابط زناشویی هم درگیری ایجاد می کند و هم بین دو نفر فاصله می اندازد. زوجهایی که زندگی زناشویی پربار و رضایت بخشی دارند، فکرهای مربوط به زندگی مثبت و سلامت در سر می پرورندند. آنچه در درون زوجها اتفاق می افتد، بازتابی از عملکردهای درونی ذهن و قلب هر یک از دو نفر است. هرچند، بسیاری با باورهای یأس‌آور مبارزه می کنند. در طول سالها بسیاری از این باورها را شنیدم. اما بعضی ها با این باورها مبارزه کردند و مثبت شدند. من نه تنها تغییر کردن افراد را دیدم، بلکه شاهد تغییر همسران آنها و زندگی زناشوییشان هم بودم. شاید برایتان مفید باشد که چند دقیقه وقت صرف کنید و نظرتان را درباره زندگی زناشویی و همسرتان بنویسید. آن وقت می توانید آگاه شوید که افکارتان باعث رشد و ترقی زندگی زناشویی شما هستند یا مانع رشد آن. می توانید این گونه آغاز کنید. 1. افکار مثبتم درباره همسرم. چند سطری درباره آن بنویسید. 2. افکار منفیم درباره همسرم. چند سطری درباره آن بنویسید. 3. افکاری که به رشد زندگی زناشویی‌ام کمک می‌کنند. چند سطری درباره آن بنویسید. 4. افکاری که مانع رشد زندگی زناشویی‌ام می‌شوند. چند سطری درباره آن بنویسید. الگوهای فکری پرشماری هستند که می‌توانند باعث فرسودن رابطه زناشویی شوند. اجازه بدهید به دفتر مشاوره برگردیم تا بتوانید بعضی از باورهای متداول را که مانع پیشرفت می‌شوند بشنوید. یکی از موارد نیازمند ایست بازرسی پیش‌فرض است. پیش‌فرض‌ها معمولاً منفی هستند و بدترین چیزها را به فرد دیگر نسبت می‌دهند. آنها قضاوت‌های ناخوشایندی هستند که درباره همسرتان می‌کنید. صدای او را می شنوید که در اتاق دیگر آواز می خواند و در دل می گویید اون برای اینکه منو عصبی کنه این کارو می کنه. اون می دونه من اذیت می شم. اما شما واقعا از این موضوع مطمئن نیستید. شما نمی توانید انگیزه کسی دیگر را تعیین کنید. یکی از پردردسرترین افکار و الگوهای فکری تعمیم دادن است و تغییر دادن آن مشکل است. تعمیم دادن یعنی بر زبان آوردن جملاتی مثل هیچ وقت به حرف من گوش نمی کنه یا همیشه دیر می کنه یا هیچ وقت خواسته منو در نظر نمی گیری. اگر شما هم چند مرتبه اینطوری دلخور شده باشید شاید این جمله ها به مزاقتان خوش بیاید، اما این واژه ها مثل حشره کش‌هایی هستند که با آن مزرعه را سمپاشی می‌کنند و بیشتر از آن که آفت‌ها را از بین ببرند، محصول را از بین می‌برند. معمولاً زن یا مردی که چنین عباراتی را می‌شنود به آن اعتنا نمی‌کند. وقتی همسرمان فلان جور یا اصلاً بهمان طور نباشد، او را نکوهش می‌کنیم و احتمالاً اصلاً فکر نمی‌کنیم شاید برای خاطر خوشنودی ما این کار را کرده و دوباره در تفکر ما تعمیم دادن شروع می شود. بارها پیش آمده بنابه دلیلی چیزی را بزرگ کرده ایم. بزرگ جلوه دادن خصوصیات دیگران معمولاً در جهت منفی انجام می شود. وقتی موقعیتی چاره ناپذیر به نظر می رسد تمایل پیدا می کنیم این گونه فکر کنیم. مردی را می شناختم که بسیار ولخرج بود و پولی پس انداز نمی کرد. وقتی تعدادی از چک‌های او برگشت، همسرش نزد من آمد و گفت خیلی ولخرجه، همه پولاشو در جا خرج میکنه، حتی برای پرداخت صورت حساب‌های ماه بعد پول به اندازه کافی نداریم. اگه اقساط خونه عقب بیفته خونه رو ازمون میگیرن. و سرانجام داریم به دلیل همین کارش خونه رو از دست میدیم. به نظرم میتوانید گفتگوهای متعاقب را حدس بزنید. شنیدم خیلی از زن و شوهرها میگویند هیچ چیز نمیتواند رابطه ما را تغییر بدهد یا بهتر کند. این باور نادرست است. و نه تنها شما را از تلاش برای انجام هر کاری باز می‌دارد، بلکه باعث می‌شود به زندگی زناشوییتان و همسرتان به هر دو از پس عینک منفی نگری نگاه کنید. در این صورت هر کس به فکر خودش خواهد بود. این وضع شما را سردرگم نگه می‌دارد. آیا می‌دانید نتیجه های این وضعیت ذهنی چیست؟ اجازه بدهید چند تا از آنها را برای شما بازگو کنم. حتی اگر اینها به درد شما و موقعیت شما نخورند، شاید به درد کسی که میشناسید بخورد. با چنین افکاری احساس میکنید شکست خورده اید. مجبورم بسوزم و بسازم. احساس میکنید بی قدرت شده اید و سقوط شروع میشود. ممکن است کمتر به فکر خودتان باشید و در نتیجه به فکر همسرتان نیز نباشید. و هنگامی که چنین شود، عشق و رابطه عاشقانه تان با همسرتان پژمرده می شود. به خاطر دارم شوهری به من گفت، می ترسم فرا گرفتن زندگی کردن با او اولین گام در جهت یادگیری زندگی بدون او باشد. این جمله ناراحت کننده است، چون در اغلب ازدواج هایی که دیدم، تغییر و ترقی ممکن بوده است. همینطور با زن و شوهرهایی صحبت کردم که احساس می‌کنند قربانی شدند. متاسفانه این احساس معمولاً به همسرانشان می‌فهماند که آنها مجبورند با آن وضع زندگی کنند. آنها اغلب چنان به مشکلات جنبه دراماتیک می‌دهند که می‌توانند در اسکار برنده شوند. در این زمان است که عامل دیگری سر از تخم بیرون می‌آورد. عاملی که مخرب زندگی زناشویی است. انتقام ممکن است پنهان یا پیدا باشد. کاری که از دست انتقام ساخته است، پایدار کردن منفی هاست. هر کس که عقیده داشته باشد هیچ چیز نمیتواند باعث بهبود وضعیت زندگی زناشوییش بشود، باید این کاری را که میگویم امتحان کند. اجازه ندهید منفی ها برای آینده شما تصمیم گیری کنند. با آن مبارزه کنید. به مشکلات بنگرید و مشکلی را که تغییر دادن آن از همه آسان تر به نظر می رسد انتخاب کنید. مردی فقط دلش می خواست بدون بحث های پرخاشگرانه که فقط باعث انفجار آنی می شوند بتواند با همسرش گفتگو کند. من و او طوفان‌های ذهنی متفاوت و خوشایندی را مد نظر قرار دادیم تا بتواند به گفتگو ادامه دهد و پرخاشگری نکند. به این ترتیب که 1. او تصمیم گرفت بر این باور باشد که همسر او به این قصد با او بحث نمی کند که با او مخالفت کند. شاید واقعا ایده های خوبی داشته باشد. 2. به خودش قول داد نه حرف او را قطع کند، نه با او مباحثه یا مجادله کند و نه او را عصبی کند. 3. عهد کرد با چنین عباراتی پاسخ حرفهای او را بدهد. واقعا؟ جالبه. فکر اینو نکرده بودم. بیشتر توضیح بده. و دوست دارم دربارش فکر کنم. 4. همینطور تصمیم گرفت قضایا را اینگونه ببیند. حتی اگر این کارها بار اول مفید واقع نشوند، دست کم 5 بار دیگر امتحان می کنم. و 5. تصمیم گرفت بابت هر گفتگویی که با هم می کنند از او تشکر کند و هر بار که واکنش او حتی 5% کمتر تهاجمی بود، از طرز پاسخ او تمجید کند. 5 هفته بعد او زنگ زد و گفت 4 گفتگویی که با هم داشتیم کاملا متفاوت بود. یواش یواش داره اثر میکنه. نورمن، این باور منو از بین بردی که خیال میکردم هیچ چیزی نمیتونه رابطه ما رو سر سامون بده. الان جای امیدواری هست. در بخش بعد بیشتر درباره افکاری که به شکست منجر میشوند و برچسب زدن صحبت خواهم کرد.